بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در توضیح آیه شریفه ای که به سرپرست خانه خداوند متعال امر می فرماید خودتون و زن و فرزنداتتون رو از آتش فردا حفظ کنید، شنیدید این سرپرست خانه برای حفظ خودش و اهل بیتش از عذاب فردا هفت وظیفه بر عهده داره. سه وظیفه مربوط به خودشه که در جلسه قبل بیان شد. چهار مسئولیت و وظیفه در رابطه با اهل بیتش بر عهدشه که این چهار وظیفه رو این طور بیان فرمودن: وظیفه اول به دعائهم الى طاعت الله، بر او لازمه زن و بچه خودش رو به اطاعت از وجود مبارک پروردگار دعوت کنه، که این دعوت همان امر به معروفه که در چهارچوب خانه باید انجام بگیره. این امر به معروف هم منوط به اینه که پدر در حد لازم از مسائل مربوط به حضرت حق آگاه باشه، و منوط به اینه که این آگاهی رو با یک زبان خوش، با یک بیان نرم، با یک بیانی که سرشار از محبت به زن و فرزندان خودش ارائه بده، مخصوصا برای بچه های کوچک که رسول خدا می فرماید وقتی سر و کار شما با بچه ها افتاد حوصلتون رو باید بالا ببرید، تحملتون رو باید زیاد بکنید، اونها رو باید بتونید جمعشون بکنید، و بهترین راهش هم اینه که پدر در خانه در برخورد با بچه های کوچیک کار خود رسول خدا رو انجام بده. رسول خدا در برخورد با بچه های کوچیک چه می کردن؟ روایت در کتاب با عظمت وسائل الشیعه است که نزدیک 500 سال این کتاب در 20 جلد منبع اجتهاد مجتهدین بزرگ شیعه است و ما نوشته های فقهی که داریم از کتاب بی نظیر جواهر که یک دوره کامل فقه استدلالیه تا کتابایی که اخیراً مراجع بزرگ نوشتن هیچ کتابی رو خالی از روایات وسائل نمی‌بینی. در این کتاب شریف حضرت می‌فرمایند پیغمبر با کرامت اسلام با همه اون مقامشون، با همه اون عظمتشون، با همه اون جلالتشون و شخصیتشون هر وقت با بچه های کوچیک خردسال 5-6 ساله، 7-8 ساله، 10-12 ساله برخورد می کردن خودشونم بچه می شدن. امکان این نبود که بچه ها رو در جلساتی که باهاشون برخورد دارن اینا رو بیارن هم سطح خودشون کنن، ولی این امکان داشت که پیغمبر اکرم از اون سطح ملکوتی خودشون چشم بپوشن و این بچه ها در بیان. زبون میشد زبون همون بچه ها، اخلاق میشد اخلاق بچه ها، رفتار میشد رفتار بچه ها. اون وقت بچه ها در دنیای باطن خودشون بین خودشون و بین پیغمبر یه هماهنگی کاملی رو حس می کردن، یعنی پیغمبر رو دیگه از خودشون می دیدن، هم تیپ خودشون می دیدن، هم راه و هم راز و هماهنگ خودشون می دیدن. یکی از کارهایی که رسول خدا داشتن این بود که تو بازی بچه ها شرکت میکردن. یکی از کارهایی که داشتن محبت سنگین خرج بچه ها میکردن. یکی از کارهایی که داشتن دعوت بچه ها رو قبول میکردن، حرف بچه ها رو کامل گوش می دادن، پس نمی زدن. تا بچه شروع می کرد نمی گفتن خیلی خوب خودم می دونم، خودم می فهمم. خیلی تأملشون بالا بود، کامل حرف بچه ها رو گوش می دادن و به زبان خود بچه ها به بچه ها جواب می دادن. این بود که بچه های تو خونه خودشون و بچه های بیرون عجیب به حضرت دلبستگی داشتن و نبود او رو حس می کردن و با نبود او انگار بچه ها دوچار خلع بودن. حتی در روایاتمون داره کنار چاهای آبی که اطراف مدینه بود خانوما میرفتن آب وردارن، گاهی بچه کوچیکاشون هم با خودشون میبردن. رسول خدا یه وقتی رو با اون همه کثرت کار قرار داده بودن، میرفتن اطراف اون چاهای آب، به خانوما میگفتن بچه‌هاتون رو رها کنید پیش من و برید مشکاتون و ظرفاتون رو از آب پر بکنید، من بچه‌هاتون رو نگر می‌دارم. گاهی هم بچه‌ها گریه می‌کردن، حضرت می‌نشستن رو زمین، بچه‌ها رو تو دامن مبارکشون می‌ذاشتن، و گاهی هم بچه خب 2 ساله بود 3 ساله بود هنوز عادتش نداده بودن دستشوییشو بگه، همینجوری که تو دامن پیغمبر نشسته بودن لباس و بدن پیغمبر رو نجس میکردن، اما حضرت اصلا عکس العمل نشون نمیداد. میذاشتن بچه کارش تموم میشد، بعد مادره میومد یه مرتبه میخواست بزنه تو سر خودش و به خودش نفرین کنه، پیغمبر میفرمودن عصبانی نشو، دادم نکش، حرفم نزن، بچه رو با محبت ورد و برو، من رو میرم خونه بدن و لباسم و آب میکشم. یعنی اینجور برای بچه ها میدون آماده میکردن و این میدون آماده شدن باعث می شد که بچه ها به حرف رسول خدا گوش بده. اون وقت بود که پیغمبر بچه ها رو از 5 سالگی 6 سالگی 7 سالگی دعوت به عبادت می کرد، بچه ها از ذوق پیغمبر، از شوق پیغمبر می اومدن نماز می خوندن. حالا مرحله اول عبادت نمازه که امام صادق می فرماید ما از حداقل 5 سالگی دیگه بچه هامونو دعوت به نماز می کنیم. حالا ممکنه وضو نگیرن یا نیمه کاره وضو بگیرن یا بیان بغل دست ما وایسن یه رکعت بخونن خسته بشن برن، عیبی نداره. این وظیفه اول سرپرست خانه هاست به دعاهم الى طاعت الله. این بچه ها امانت پروردگارن، سرمایه های حقن، داده شده حضرت مولا هستند و ما وظیفه داریم همین جوری که بچه‌ها رو سالم از خداوند متعال تحویل گرفتیم تا جایی که در قدرت ماست اینا رو سالم به پروردگار برگردونیم. حالا اگر ما تکلیف خودمون رو ادا کردیم و فرزند ما ناباب و ناسالم از آب در اومد، مانند وجود مقدس حضرت نوح فردا پیش پروردگار معذور. نوح پیغمبر تمام شرایط لازم رو برای زن و بچه آماده داشت، مال حلال، خونه پاک، محیط پاک، دعوت به طاعت خدا، محبت به زن و فرزند، اما تو این خانواده 2 نفر به سوء اختیار خودشون دعوت نوح رو قبول نکردن، به اون شرایط عالی توجه نکردن، بد شدن. یکی همسرش بود و یکی هم فرزندش بود. هیچ هم نیازی نداره آیات قرآن رو در این زمینه تعویل بکنیم و بگیم این پسر نطفه خود حضرت نوح نبوده، بلکه فرزند خوندش بوده، چنانچه بعضی ها این کارو کردن، یا پسر زنش بوده و زنش بیوه بوده و قبلا شوهر داشته مرده، نوح اومده باش ازدواج کرده، این بچه هم قبول کرده. نه، اگر بنا بود که خود پروردگار میفرمود در قرآن که پیغمبر قل العظم من رفت یه بیوه رو گرفت و اونم یه بچه داشت و تقصیر نوح هم نبود و بچه هم مال کسی دیگه بود و عوضی از آب در اومد. از آیات صریح قرآن استفاده میشه، زنش که زنش بود، فرزند اون زن هم فرزند نوح بود، پسر خودش بود. مگه ما دیگران رو نداشتیم که بچه بد داشتن؟ ما خیلی خوبا رو داشتیم در تاریخ، بچهشون بد شد. ما یه پدری رو داشتیم، البته مرده بود، ولی دوتا پسر داشت و این دوتا فرزند از نظر عاقبتی خیلی حیرت انگیزن. این دوتا برادر، یکیشون روز عاشورا جزء اصحاب وجود مقدس حضرت سید الشهدا بود و شهید شد، یکیش هم رفیق جونجونی شمر بود و اون طرف هر دو عمالی خانواده بودن، هر دو عمالی پدر و مادر بودن. خرابی اولاد فقط مال مال حروم نیست، یا مال بی تربیت بودن مادر نیست، یا مال بی توجهی پدر نیست، یا مال رفیق تنها نیست، یا مال محیط تنها نیست. گاهی عامل بد شدن بچه ها سوء انتخاب خودشونه، سوء اختیار خودشونه. پدر خیلی عالیه، مادرم خیلی عالیه، لقمم خیلی خوبه، خواهرام خیلی خوبن، برادرام خیلی خوبن، اقوامم خیلی خوبن، ولی ایشون دنبال هوای خودشو میگیره، دنبال لذت جویی خودشو میگیره، دنبال شهوات خودشو میگیره. اینجا دیگه در قیامت پدر بعد از ادای وظیفه مسئول نیست که روز قیامت پروردگار عالم او رو مورد عتاب قرار بده. وقتی وظیفه‌شو ادا کرده باشه، خیالش راحت باشه، بچه‌ش هرچی هم که از آب در اومد بعد از ادای وظیفه، هیچ ناراحت نباشه که روز قیامت هیچ گرفتار نخواهد. خیلی از بدارم داشتیم که بچه های خیلی عالی پیدا کردن، خیلی عالی. ما تو این نو بچه ها وجود مبارک، واقعا مبارک محمد ابن ابوبکر رو داریم، یکی از فرزندان بسیار صالح و شایسته و از عباد واقعی حق. 28 سالش هم بود شهید شد و از جانب امیرالمؤمنین هم استاندار مصر بود، خیلی هم مورد محبت امیرالمؤمنین بود. یه داداش هم داشت به نام عبدالرحمن که اونم خیلی آدم خوبی بود و خیلی هم بنی امیه ازش میترسیدن. اون وقت این دوتا برادر که هر دو فرزندان پسر ابی قحافه هستن، یعنی اون گروهی که اومدن آتیش آوردن در خونه فاطمه زهرا، هجوم به اون خانه کردن، جایی که ملائکه اجازه میگرفتن، در رو شکستن، بین در و دیوار دختر پیغمبر رو تا مرز مردن کشوندن، اینا حالا دو تا پسر پیدا کردن، قاسم محمد ابوبکر، عبدالرحمن ابن ابوبکر. این محمد خودش یه دونه پسر داره به نام قاسم، هم یه دونه پسر هم داره. عبدالرحمن هم یه دختر داره که این پسر یعنی نوه ابوبکر و اون دختر باز نوه ابوبکر، که با همدیگه پسر عمو و دختر عموان. اینا ازدواج کردن، خداوند متعال به این دوتا نوه ابوبکر یه دختر عنایت کرد، زین العابدین این دختر رو برای حضرت باقر ازدواج کرد، نتیجه این ازدواجم شد وجود مبارک حضرت صادق و نوشونم موسی بن جعفر و نویرشونم حضرت رضا و نتیجه شونم حضرت جواد و آخرشونم وجود مقدس امام است. ما خیلی بدارم داریم که بچه های خیلی خوبی پیدا کردن، انقدر بچه ها خوب شدن که ریشه شیش دو امام معصوم در این عالم شده. من چه وظیفه‌ای دارم اون رو ادا بکنم؟ حالا اگر زحمت من و ادای وظیفه من و ادای تکلیف من قبول شد از طرف بچه من، خوش به حالش، افتاده در راه نجات و سعادت. اگر قبولم نکرد که خودش به عذاب قبول نکردنش قیامت دوچار میشه. درسته که شما به خاطر قبول نکردن دلتون میسوزه، ناراحتین، متأثرین، اما یقین داشته باشید که بعد از ادای وظیفه پیش پروردگار عالم مسئولیتی نداریم. وقتی خونه رو پاک نگه داریم، رفت و آمدای خونه رو کنترل کنیم، بچه رو توی مدرسه خوب بذاریم، گاه گاهی سر بهش بزنیم، رفاقتاش رو کنترل کنیم، با محبت در خانه دعوتش کنید به طاعت پروردگار، خوبی‌های خدا رو به رخش بکشین، خدا بوده که این چشمو به تو داد، این گوشو به تو داد، این پدر و مادر رو به تو مرحمت کرد، خداونده که صبحونتو آماده میکنه، نهارتو آماده میکنه، شامتو آماده میکنه. خوب که محبت خدا رو در دلش شعله ور کردید، اون وقت با همون زبون نرمم ازش بپرسید. خب حالا عزیز دلم، با این خدا چجوری باید معامله کرد؟ باید ازش قهر کرد یا باید ازش تشکر کرد؟ حتما بچه تون بر اساس جهت فطری خودش و اون عقلش جواب میده که نه بابا، باید به این خدایی که این همه خوبی در حد ما کرد بگیم دست در نکنه و ازش تشکر کنیم. اون وقت بهش بگین عزیز دلم، شکر کردن ها فرق میکنه. شکر پروردگار عالم چنانچه وجود مقدس حضرت رضا علیه السلام ما رو هدایت کردن، نماز یه شعاعش شکر نعمتهای پروردگار عالمه. خب حالا که 5-6 سالشه نمیشه برای وضوی صحیح و نمیدونم تیمم صحیح و حمد و سوره صحیح بهش فشار رو بود، حالا هر جوری که میخونه بذارین بخونه، حالا زبونش میگیره بر نمیگرده، گاهی جملات رو نمیخونه، یه در میونش میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم، اهدنا الصراط المستقیم، همین نمازی که میخونه حضرت میفرماید در پرونده شما به عنوان نماز ثبت میکنه. در ضمنی که داری بچه رو وادار به طاعت خدا میکنی، تجارت هم داری میکنی. چرا؟ چون پاره تن توه. ولی الان که تکلیف نداره، تو پرونده خودش نمیره، پروردگار عالم هدرش نمیده، اون رو برمیگردونه تو پرونده شما. البته از روایاتمون گاهی استفاده میشه از 12-13 سالگی دیگه عبادات بچه تو پرونده خودش برمیگرده، ولی در عین اینکه تو پرونده خودش برمیگرده، شما هم قیامت شریک کار خیری. یعنی بچه تون اگه بعد مرگ شما 90 سال عمر بکنه، هر چی تو این 90 سال عبادت کنه، شما هم در اون عبادت ها شریک. چرا که قرآن میفرماید و نکتبو، ما پای شما مینویسیم، ما قدمو، اون چه رو که خودتون پیش فرستادید، و آثارهم، و اون چه که از شما به جا بمانه. در عین اینکه او داره اصلاح میشه، او داره تربیت میشه، او داره اهل خدا میشه، او داره پاک میشه، او داره یه اخلاق ملکوتی پیدا میکنه، داره اتصال به عالم غیب پیدا میکنه، شما هم دارید بهره میبرید از هر نماز او، از هر روزه او، از هر کار خیر او. یادم نیست در کدوم کتاب دیدم این مسئله رو، خیلی وقت پیش دیدم که حکیم بزرگواری میگه من تمام مرده های شهر خودمونو یه شب در عالم رؤیا دیدم. خیلی آره میشناختم، دیدم که قبرستان عین روز روشنه و این مرده ها با یه نظم خاصی اومدن از قبرا بیرون، همه نشستن بگو و بخند دارن، سفره‌های جالبی جلوشون شب جمعه پهنه و غذاهای خیلی عالی، الا یه دونه از این مرده ها که من نمیشناختمش، دیدم همچین کسله و رنجیده خاطره و سر سفره هم هیچی نداره. مرده های دیگه هم بهش تعارف نمی کنه. من اومدم قاطی اینا و بهش گفتم که شما چرا وضعت اینجوره؟ گفت والا شبای جمعه که میشه تمام بچه های این اموات براشون خیر میدن، صدقه میدن، پول میدن، قرآن میخونن و این کارایی که اونا میکنن، این سفره رو برای ما پهن میکنن، ولی من یه دونه پسر بیشتر ندارم، اصلا یاد من نه. حالا فردا شب شب جمعه است. امام باقر میفرماید شبای جمعه خداوند متعال روح اموات رو اجازه میده تا تو خونه هاشون بیاد. این یه واقعیت. من 2 ماه پیش که از رفقام از دنیا رفت، خیلی هم بهش علاقه داشتم، دنیای ادب بود، دنیای عشق به اهل بیت بود، هر سالم براش 10 شب منبر می رفتم، می دونستم هم می میره. و تا یه هفته مونده به مرگشم که تهران بودم دیدمش. اون شبی هم که از دنیا رفت خیلی باحال از دنیا رفت، خیلی حدشم بود که درست از دنیا بره، خونه پاک، زن و بچه پاک،
زبان پاک، نماز، روزه، پای منبر اومدن، اهل عبادت. جوونم بود، 54-5 سالش بود. وصیت خیلی قشنگی هم نوشته بود. وصیتش با جملات کمیل شروع شده بود: الهی و ربی من لی غیرک اسأله کشف ضری. خب من رفتم تشییع جنازه‌شو، رفتم به زهرا و اونجا کنار قبر، 12 سالشون پسر، بهش گفتش که بابا من از شما جدا نیستم، رفت آمد میکنم تو شما، من و شما منو نمیبینین، شما فردا نرو سر کار، نرو مدرسه، حتمنم نرو. بچه هم بیدار میشه صبح و صبحونشو میخوره و یادش هم میره که دیشب باباش اومد و بهش گفت فردا مدرسه نرو، سر کار نرو، اونجایی که میخوای بری نرو. بعد سوار یه دونه از این موتورا میشه این بچه، میاد پشت مسجد شهید مطهری، یه ماشین بهش میزنه، پاشو داغون میکنه و سه چهار جای پاشو هسته میشگنه که استخون هم جدا میشه. وقتی میبرنش بیمارستان عملش میکنن بهوش میاد، اون وقت به مادرش میگه که بابا اومد به من گفت فردا بیرون نرو. امام باقر میفرماد شبای جمعه روح پدر و مادراتونو آزاد میکنن، بهشون اجازه میدن تا تو خونه ها بیان. اینا میان کنار پنجره ها، هی صدا میزنن پسران ما، دختران ما، شما یادتون رفت ما چقدر براتون زحمت کشیدیم، چقدر عرق ریختیم، چقدر جون کندیم تا شما به دنیا اومدین، شیرتون دادیم، کار براتون کردیم، بزرگتون کردیم، زنتون دادیم، نمیدونم عروستون کردیم، چی شده که دیگه یادی از ما غریبان خاک نمی کن؟ این درسته، یادشون کنه. من چهره پدر پدرم رو به یاد نمیارم، اما یه شبهی یادمه و این جملم تو گوشمه. 6 سالم بود، تو این خیابون خراسون، خیابون پاک، یه مدرسه بود مال مرحوم آشخلی اکبر برهان. فقط همینو یادمه که این پدر بزرگ من دست منو گرفته بود، انگار الان تو پیاده رو داشت میرفت با اون محاسن سپید و به من گفت بابا من دارم میبرم مدرسه، اسمتو بنویسم. میدونی بابا برای چی میبرمه؟ منم 6 سالم بود اون وقتا، زود قبول میکردن مدرسه. گفتم نه، گفت من دارم تو رو میبرم که اونجا قرآن یادت بدن، من که مردم برای من قرآن بخونی. الان 44 سال از اون روز گذشته و من هنوز این مرد رو از یاد نبردم. مشهد میرم زیارت رو برای اون نیت میکنم، حج رفتم برای اون نیت کردم، طواف رفتم، نه فقط اون یه نفر رو. من عادتم اصل اینه به شما یاد بدم. میخوام برم حرم حضرت رضا، میگم خدایا به نیابت هر چی موجود زنده که خلق کردی، از ملائکه و جن و انسان ها، حالا هر کی استعدادشو داره این زیارت حضرت رضا بهش برسه برسه. یا میخوام دعا بکنم شبای احیا، میگم پدران ما تا زمان آدم، مادرانمون، عمه‌هامون، داییامون، خاله‌هامون، عموهامون، عمه‌هامون، معلمامون، رفیقامون، شهدامون، اینایی که در به وجود آمدن ما از میلیون‌ها سال قبل تا حالا نقش داشتن. بخیل نباشید، چون دعای شما کلید خزانه پروردگاره. خزانه خدام تموم شدنی نیست. عربه تو مسجد دو رکعت نماز خون، تو قنوتش گفتش که خدایا من و پیغمبر رو بیامرز. نمازش که تموم شد پیغمبر فرمود خیلی نماز بدی خوندی و قنوت خیلی زشتی داشت. گفت من چی کار کردم؟ فرمود آخه مرد حسابی، تو رفتی در خونه کریم فقط برای من و خودت چیز خواستی؟ شعور نداری مگه تو؟ خب تو میری در خونه خدا چرا میگی من و پیغمبر بگو خدا یا جمیع مؤمنین و مؤمنات و مسلمین و مسلمات رو بیامرز. روحیه داشته باشیم، هر چی میخوایم برای کل بخوایم، برای ملائکه بخوایم، برای جن بخوایم، برای انس بخوایم. مکم که اگه رفتید امسال و طواف خواستین بکنین، ممکنه 100 تا طواف مستحبی بکنین، بگین خدا یا اول برای همه ملائکه، برای همه انسان ها، برای همه انبیا، برای همه ائمه، برای همه اموات، برای همه زنده ها، اگه عنایت هم کردی چیزی تش به خودم بدی که بیشترش هم به خودت میده. گو من یه پسر بیشتر ندارم. پسرت کی؟ گو پسرم همونیه که رختای خونه ها رو جمع میکنه میبره دم رودخونه میشوره. گو اه خب من میشناسمش. بیدار شد و فردا صبح اومد کنار رودخونه و خواب دیشبش رو گفت و پسرم چون وضع مالی خوبی نداشت، به پدر مادر و به اموات برسین وضع مالیتون خوب میشه. اگه پدر مادراتون هم زندن همه چیتون رو نسبت به اونا عوض بکنید باز وضعتون خوب میشه. این که من میگم تجربه رو دارم میگم، تجربه رو. یه مقدار مشکلات اقتصادی ما مربوط به امور معنوی. اگه پدر مادرتون مردن براشون کار خیر بکنید وضعتون خوب میشه. اگه زندن رفتارتون رو باهاشون عوض بکنید وضعتون خوب میشه. یکی بود تو خیابون خراسان، این یه وقت تو یه جلسه میگفتش که من این وقت مشکل هیچ وقت پیدا نمی کنم. گفتن برای چی؟ گفت برای این که تا یه مشکل پیش میاد یه ماشین قرازه دارم، صبح روشن میکنم، همه کارامو تعطیل میکنم، میدوم قم سر قبر مادرم، مادر سلام، خدا رحمتت کنه، خدا با زهرا محشورت کنه، یه فاتحه، یه جز قرآن. بعد بهش میگم ننه من 24 فرسخ راه اومدم و فردا چک دارم، پولم ندارم، با خیال راحت بر میگردم چک فردام هم تعمیر میشه. خدا شا یه رفیق دارم الانم هست، میگفت 46200 من 15 سال پیش بدهکار بودم، باید بانک میذاشتم چک میومد 46200 تومن، اصلا نداشت. خب نزدیک 50000 تومن، 46200 عددش هم میگو. میگو به یکی دوتا از همسایه های مغازه گفتم، گفتن جان حاجی ما هم نداریم، آدم خیلی خوبیه، 1,000,000 هم میخواست بهش میدادن، گفتن نداریم. گفت بلدم چی کار کنم. همین روش. گفت کاره رو انجام دادم و با اطمینان نشستم. یه کسی از طرف یه اداره دولتی اومد، گفتش که آقا گونی دارین؟ گفتم برای چی میخوای؟ گفت برای پشتبون. گفتم بله. گفتش که صورت از تو کیفش در آورد و گفت اینقدر متر میخوام؟ گفتم دارم. قشنگ متر رو حساب کردم با ماشین حساب، گفت چقدر میشه؟ گفتم 46,200 تومان. پول از کیفش در رو برد و داد و بلد نیستن بیشتر مردم مشکلاتشون رو چجوری حل کنن. مشکل رو با پناه بردن به امور معنوی حل کنید. اینی که میگم سند قرآنیه. ببینید متن رو گوش بدید از قرآن. وستعینو استعانت یعنی چی؟ یعنی کمک گرفتن. وستعینو امر میکنه خدا به صبر و صلات، از روزه کمک بگیریم، از نماز کمک بگیریم. کمک از امور معنوی مشکلتون رو حل میکنه، مخصوصا حل مشکل مردم. یه کسی اومد پیش پیغمبر گفت گره به کارم افتاده. فرمود چه گرهی؟ گفت گره اقتصادی، وضعم خوب نی. فرمود در راه خدا صدقه بده. پیش خودش کن نکنه رسول خدا توجه نکردن من چی گفتم. گفت آقا جون من وضع مالیم یه خود خراب شده و فرمود گرفتم صدقه بده. یعنی به اونی که خودش محتاج بود فرمود مشکل یه محتاج رو با یه خورما، با یه لیوان آب، با یه دونه پیرن، با یه تومن پول حل کن، همون میشه کلید دست خدا مشکل تو رو حل میکنه. گفت بهش گفتم من بابا تو اینجوری دیدم عصبانی شد و این دوتا دستش رو کرد زیر آب و پاشید بیرون. گفت میخواستی به بابام بگی مگه واسه من چی ارث گذاشتی؟ من غیر این یه مش آب یه چی دیگه ندارم براش بدم، برو بهش بگو واسه آب دادم. بند خدا حکیم ناراحت شد و گفت چرا اینجوری کرد؟ شب جمعه بعد میگه اموات و خواب دیدم، دیدم وضع اون خوبه. به من گفت خدا رحمت دار. یه ماهی از آب افتاده بود بیرون کوچولو داشت میمرد. تو وقتی این حرفا رو به بچه من زدی همون وقتی مشت آب و ریخ بیرون، ماهیه با مشت آب برگشت. به خاطر این که پسر من یه ماهی رو نزاش بیمیره خدا سفره ما رو آباد کرد به این مقدار. خب اولین وظیفه پدر نسبت به زن و بچهش تو خونه به دعا هم الا طاعت الله، این که زن و بچه‌تون رو با مهربانی، با محبت، با ادب دعوت کنید به اطاعت از خدا. حالا باریکلو باید بگین، تشویق باید بکنین، نمیدونم یه وعده حقیقی بهشون بدین که اگه شما نمازاتون رو خوب بخونین من امسال تابستون در رو میبرمتون مشهد، ولی وعده رو عمل بکن. من یادم نمیاد که این کار خودم ترک کرده باشم. از سال اولی که بچه هم تکلیف شدن برای روزه گرفتن و بی تکلیف هاشون، حالا همشون که دیگه مکلفن، ولی همین الان با این که دختر شوهر دادم پسر زن دادم، ولی باز شب اول ماه رمضان همه باید بیان خونه من. وقتی که سر سفره میشینن از دم اول افطار، حالا به تناسب به تمامشون پول میدن. اونا هم میدونن دیگه شب اول ماه رمضان کاربارشون چاق میشه. یعنی به بچه شیرخوره هم اینجور، یعنی 1,000 تومانی هم میذارم رو گنداقه بچه شیرخوره. به مادرش میگم بابا شب اول مارمزونه، من تا زندم هر سال این هدیه خداست، این پول حضرت سید و شهداست، من به شما میدم که بعد مردن من شب اول مارمزون یه یادی از من بکنه. یعنی بچه ها رو شما خودتون تو خونه ببینید که به چه فرمی باید به طاعت خدا دعوت کرد. گاهی هم مثل خود من به بچه هاتون نامه بنویسید، یه نامه با محبت تشویقش کنید که من دیدم تو مسجد رفتی، دیدم روزه گرفتی، دیدم نماز خوندی، چقدر دلم شاد شد، تو رو دعات کردم، از خدا برات خیر دنیا و آخرت خواستم. دیگه حالا من نمیدونم، ما خونه هامون فرق میکنه، روحیاتمون فرق میکنه، بچه هامون هم فرق میکنن. شما خودتون دیگه باید هنر دعوت اهل و عیال رو به طاعت خدا به کار ببرید. اینایی که میگم مربوط به همسرانتونم هستا، یعنی خانوادتون. شما بچه‌های عزیز، شما خانوما، تو این مسائل واجب قرآنیه که به شوهرانتون و بچه‌ها، به پدرانتون گوش بدید. اگر در این زمینه خانوما نسبت به شوهرانتون عصیان کنید، یعنی شوهری که شما رو دعوت به حجاب میکنه، شوهری که شما رو دعوت به نماز میکنه، شوهری که شما رو دعوت میکنه با این بچه کوچیک با محبت رفتار کن، داد سرش نکش، اگر به حرف شوهرتون گوش ندید، در روایاتمون داره روز قیامت خداوند متعال پروندتون رو متوقف نگر میداره و در بهشت و بروتون باز نخواهد کرد مگر شوهر رضایت بده. اگه زندگیش کنار شما خراب بشه، خب قیامت هم از شما رضایت نمیده، شما دیگه نجات نخواهید داشت. و شما بچه ها، حضرت فرمودن رسول خدا اگر پدر و مادر از دستتون نگران بشن و رنجیده بشن و بمیرن و با نارضایتی از دنیا بیرون برن، روز قیامت بوی بهشت از 500 سال راه به مشام میخوره، ولی به مشام کسی که پدر و مادر از اون ناراضی بودن بوی بهشت نخواهد رسید. بر شما خانوما در تمام برنامه‌های مثبت، مخصوصا دعوت به طاعت خدا، اطاعت از شوهر واجب شرعیه و بر شما فرزندان عزیز بزرگوار با ادبمون هم اطاعت از پدر و دل خوش نگر داشتن پدر در این زمینه واجبه. شما بچه هنو پدر نشدین، خیلی حرفای ما رو نمیفهم، نمیدونین یه پدر وقتی بچهشو بی نماز میبینه، بی تربیت میبینه، چه خونه دلی میخوره، اون وقت سرطان میگیره، اون وقت خونش به هم میخوره، اومد قلب درد میگیره، اومد رگای قلبش میبره. من یکی از اولیاء خدا رو رفتم دیدنش، واقعا از اولیاء خدا بود، تو اون شهر ناشناخته بود. باور بکنید خود من گیر بیفتم، میرم تو اون شهر سر قبرش بهش میگم من از راه دور اومدم، تا غروب آفتاب باید مشکل حل بشه، والله حل میشه. من شنیدم ایشون مریض شده، از تهرون بلند شدم 70 فرسخ رفتم اونجا دیدنش، دیدم که سرطان گرفته و تمام موهای صورتش ریخته، ابروش ریخته، اصلا یه جوری شده. خیلی منو متاثر کرد. این مرد 60 سال از ساعت 1:30 شب زمستون و تابستون تا از اون صبح مثل مادر بچه مرده در خونه خدا گریه میکرد. اصل شب عجیبی داشت. من بیشترم تو اون شهر میرفتم به خاطر شب ایشون میرفتم. خودم رو به خواب میزدم، بیدار نگر میداشتم که 1:30 شب این مرد رو ببینم. به من گفتش که میدونی من چرا سرطان گرفتم؟ به من گفتن، گفت دیگه در آستانه مرگم. گفتم نه. گفت پیشگی نمیدونه چرا من سرطان گرفته، فقط دو نفر میدونن، یکی خودم هم یکی پروردگار و نفر سومم شما. به کسی دیگه هم بنا ندارم بگم تا بمیرم. گفتم بگی. گفت من دو تا پسر بیشتر ندارم، از یکیشون کاملا راضیم، یکیشونم رفت با رفیق بد نشست و معتاد شد و الانم هروئینی شده. منم تو این شهر خیلی آبرو داشتم، از بس که قصه خوردم شد سرطان. شما نمیدونین بچه ها وقتی که بد میشین به دل پدر و مادر چه میگوز. این که این همه قرآن تأکید داره به بچه ها قضا ربک الا تعبدوا الا ایاه و بالوالدین احسانا ولو این که پدر مادرتون بد باشن، اما این پدر مادرتون خوب باشن که دیگه خیلی بیشتر باید مراعاتشون رو بکن. سه وظیفه دیگه هست، اونا رو هم دلم میخواست شرح میدادم اما دیگه فرصت تموم شد، میمونه برای وقت دیگه اگر خدا بخواد. فقط تیترشو بگم که نوار ناقص نشه اگر خانواده ها میخوان گوش بدن. وظیفه دوم و تعلیمهم الفرائض، واجبات خدا رو یواش یواش پدر باید یاد بچه ها بده، رساله بخونه بگه، مخصوصا نزدیک تکلیف. غسل واجبه، نمیدونم طهارت، شستشوه، اینا رو با محبت یاد بده. خودشم روش نمیشه، به یه نفر مسئله دون بگه به بچه یاد بده، یا مسجدی که میبره از آقا خواهش بکنن 7-8 از بچه ها نزدیک تکلیف بشونه. شما مسائل واجب مربوط به غسل و این حرفا رو بگین. و سومین وظیفه نهیهم عن القبائح، زن و بچه رو از کارای بد نهی بکنن. و وظیفه چهارمشونم حثهم، با سه نقطه، حثهم علا افعال الخیر، و بچه رو تشویق به کار خیر بکنه. تشویق. خدایا اون چه که مورد رضای توست ما و زن و بچه هامون رو به همان وادار بفرما. الهی هر چه خواهی کن، به جانم مکن بی نور خود. شمع روان ز قلبم، چشمه حکمت بر من گیر،
بگردون بر زبانی فروزان هستیم در تابش بسوزان سینم از آتش خواسانم بده ره در حضورت دل تاریکم فروزان به خواسانم رفیق راه بن مو دل پر غفلت آگاه بن مو چار جمله کنار برادر با سوز دل گم دو تا دستش و زیر بدن ابی عبدالله جمله اول با خدا بود مولای من این بدن قطع قطع رو از اهل بیت پیغمبر قبول جمله دومش همین بود هر وقت اومدم خانه پیغمبر دیدم رو سینه رسول الله خوابید ولی حالا اومدم میبینم روی خاک گرم کربلا افتادید جمله سومشم خطاب به پیغمبر بود یا رسول الله صلی الله علیک ملیک السما هزا حسین کم رمل بالدماء پاشو بیا ببین حسینت به خون غلطیده بیا ببین دیگه در بدن حسین جای سالمی نمونده بیا ببین لباس عزیز تو غارت کردن جمله چهارمشم با خود ابی عبدالله بود حسین من به خواهر بگوین تیر سشابه رو کی به قلب تو زد ای کاش به قلب من زده بودن عزیزم حسین رگ حیات منو قطع میکرد حالا من تو رو به این حال نمیدیدم عزیزم اللهم نسألک و ندعوک بسمک العظیم الاعظم یا الله یا الله یا الله یا الله. الهی ما رو در انجام وظایفمون موفق بدار. اون چه به خوبان عالم مرحمت کردی به ما و زن و بچه‌هامون مرحمت فرما. امام شهدا همه اموات بیامرز. دین ما رهبر ما این ملت بزرگوار ما از حوادث حفظ فرما. دشمنان ما رو در همه جای دنیا ذلیل و زمینگیر کن.